بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك اسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وابدله من بعد خوفه امنا يعبدك لا يشرك بك شيئا فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا فأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير رب صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بررسی که نسبت به گفته های معارف در موضوع معرفت الله بالله داشتیم، به گمانم رسیدیم به فردی که مشهور است به ملا هادی سبزواری. آقا هادی سبزواری متولد 1212، متوفی 1289. من مطالب ایشون رو نمیخونم، فقط یک خلاصه چند خطی از گفته هاشون رو نقل میکنم، چون ایشون تقریبا همون حرفای صدرالدین شیرازی رو بیان کرده. یعنی ایشون هم معتقد است که خدای متعال عین وجود است. و حقیقت وجود مشترک میان خلق و خالق است. و هر کس که وجود را درک کند خدا را درک کرده. و اینجا سه تا تیکه شد. یک، خدا عین وجود است. دو، حقیقت وجود مشترک بین خلق و خالق است. سه، هر کسی که وجود رو درک کنه خدا رو درک کرد. و به یه معنایی اگر کسی حقیقت خدا رو درک کنه، یعنی حقیقت، یه خورده بدتر بخوام بگیم، یعنی چی؟ یعنی حقیقت خودش رو درک کرد. بعد برای به اصطلاح درست جلوه دادن این مطلب یه حدیثی هم میخونن. چه حدیثی رو میخونن؟ من عرف نفسه فقط عرف ربه. در حالی که معنای اون حدیث اصلا این نیست. بعد شما یه ها نگاه میکنونی یه ده هم طرف راجع به این صحبت میکنه. شما خودت را بشناسی خدا را شناختی؟ سوال. تا حالا شاید فهم کردیم بله. بعد هی میرفتیم چی میخوندیم؟ مثلا فیزیولوژی انسان میخوندیم، مثلا هی میگفتیم بچه ها کلاس علوم تجربی رو جدی بگیریم، چون من عرف نفسه عرف ربه، یعنی رگ و ریشه آدمی را توضیح میدادیم، میگفتیم تو داری به خدا میرسی. این خلاف توحید امامیه است. گفتیم توحید مدلای مختلفی داره، توحید امامیه اینو نمیگه. پس آقا هادی سبزواری هم همون صحبت‌های صدرالدین شیرازی را می‌گوید با بیان دیگر. یکی از جلسات گذشته یکی از دوستان هم پرسیدن راجع به بحث وحدت وجود. الان این چیزی که در خلاصه گفته ایشون گفتیم تقریبا همون بحث وحدت وجود است. یعنی دویی وجود نداره، جدایی و تباینی بین خالق و مخلوق نیست، همش یه چیزه. و حالا اگه شما بگی انسان همونه، بعد گاهی اوقات آدم میگه ما خیلی مثلا بنده خوبی هستیم، ما مثلا اینو که میگیم، میگیم خب حالا دیگه برترین مخلوق شاید، ولی واقعیت اینه اگر شما اعتقاد به این مطلب داشته باشی، هر آنچه که میگویی وجود دارد، این عین خداست. چه چیزایی وجود داره؟ هر چی شما بگی، تمام زشتی هایی که شما میبینید، تمام کثیفی ها، تمام آلودگی ها، نعوذ بالله. بله بالاخره یه برگ درخت خوشگلی هم میبینیم، ولی بقیه کنارش هم ببین، لجنزارها، اینا همه وجود دیگه. اگر وجود بود، وجود این خدا میشه، خیلی کار بد میشه. به خاطر همین اگه کسی بخواد این بحث رو بگه، اونجاهاشو نباید اینجوری بگه، خود باید با پرده بگه، قشنگ بگه، مثلا خوشگل بگه. میرویم سراغ نفر چندم. نفر پانزده مرحوم سید اسماعیل تبرسی نوری، متوفی 1321. من مطالب ایشون رو یه در حد مثلا شاید حدود یک صفحه است تیکه تیکه میخوانم. شما ببینید اگر مطلب جدیدی بر مباحثی که تا حالا آموخته اید داره، اشاره کنید. اگر نداشت، شما باید بتونید پاسخشو بدید. روشن سوال. ایشون میگه که اولا 12 تا دلیل عقلی بر اثبات صانع میاره. ما اون 12 تا رو کاری نداریم، الان میریم سراغ توضیحاتش در موضوع معرفت الله بالله. میگه عمده طریق معرفت الله، بلکه تمام طریق آن، یعنی همه معرفت الله، همان تدبر و تفکر در آیات الهیه و صنایع سنیه حضرت پروردگار است. میگه معرفت الله یعنی ای که شما در آیات خدای متعال تفکر کنید، تدبر کنید، میری در چمنزار تأمل کنی، فرزندی به دنیا میاد، از اینکه خدا یه همچی خلقی داره تدبر کنی، تفکر کنی. میگه این معرفت الله، همه معرفت الله هست که به آن جهت، یعنی با توجه به اینها، رفع قواشی اوهام نفس خواهد شد. قواشی میشه زینپوش. میگه این پرده هایی که افتاده شده، اینا رفع میشه، یعنی شما به اون حقیقت معرفت نزدیک میشه. و آدمی را از درکات سافله ترقی میدهد به درجات عالیه قرب خداوندی نزدیک میکنه. خب تا اینجا مطلب جدیدی داره یا نه نسبت به بحثایی که از افراد مختلف گفتیم؟ همونا. خب درست یا غلطه؟ چرا غلطه؟
همه معرفت
خب پس ما چیکار میکنیم وقتی تدبر در آیات الهی میکنیم؟ آفرین. با مشاهده هر مخلوقی فقر او رو نسبت به ذات مقدس الهی متذکر میشیم. در واقع اگر بخوام یه خورده جمله رو مطلق بگیم، باید بگیم همه این تذکرات حصاره عقل می کند، یعنی پرده های افتاده برانچه که ما داریم رو قرار کنار بزنه، قرار چیز جدیدی به ما بدهد. خب ایشون میگه درجات ایمان بر سه قسم است. مرتبه اول علم الیقین، و آن اول مراتب یقین است و آن عبارت است از اعتقاد ثابت و جازم و مطابق واقع، و آن حاصل می شود از ترتیب مقدمات و استدلال، مانند یقین کردن به وجود آتش در موضعی به مشاهده نمودن دخان. دخان یعنی چی؟
دود.
سلام علیکم. میگه اینجا علم الیقین است، شما دودی را میبینی متوجه میشد. سلام علیکم. و آنچه ذکر شد در این رساله که 12 تا دلیل برهانی ما آوردیم بر اثبات ثانه، میگه مفید این مرتبه از یقین که علم الیقین است خواهد بود. میگه من هی دلیل میارم برای اینکه شما را نسبت به اینکه این دود وجود داره بیشتر اشراف بدهم. از برای صاحبان عقل و شعور که طالب معرفت حق باشند این دلائل آورده شده. کسی که این مرتبه از یقین را فاقد باشد، پس او فاقد اصل ایمان است. ایرادات این قسمت چیه؟ داره مرتبه علم الیقین رو توضیح میده. اولین ایرادش اینه که خب
من داره همین رو میگه که من با اون دلایلی که هست اینو برای شما
آشکار میکنم. اولین ایراد که جامع به این مثال آتش و دوده، اولین ایرادش اینه که اصلا این مثال علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین، این اصلا یک بحث معرفتی و معارف اهل بیت نیست، یک مثالیه زده. این خیلی مصطلح و همه برامون آشناست، ولی واقعیت اینه که این تدریس معارف نیست. حالا یا به جهت شهرت جناب خواجه نصیر یا به جهت جالب بودن مثال، بالاخره این بیراه است، حواستون باشه. نکته دوم و ایرادش اینه که دوباره اینجا داره همه تلاش رو میکنه برای اینکه معرفت را از پایین به بالا توصیف کنه، در حالی که معرفت از بالا به پایینه. اصلا این که میگه اگر کسی مرتبه رو پیدا نکنه فاقد اصل ایمان است، ما سوالمون اینه، یعنی تا الان چیزی نداشته؟ با 12 استدلالی که شما میکنی چیزی دارا میشود که این با روایات نمیخونه. اگه چیزی داشته، قرار است با این استدلالا اون افزایش پیدا کنه که با روایات نمیخونه. معرفت و سن الله. اگر قرار است این گفته ها تذکر و تنبهی باشه به آنچه که داره، خب این ایرادی پیدا نمی کنه. گاهی اوقات هم این استدلالا برای اسکات خصمه، و الا بحث افزایش معرفت نیست. به یه معنایی شما از این جمله نترسین، اگر یه جایی برگشتین گفتین بشر برای کسب معرفت الله و برای افزایش معرفت الله هیچ نقشی نمیتواند داشته باشد، جز این که وقتی به او عنایت شد بپذیرد، جز این که خودش رو در موقعیتهایی قرار بده که بهش عنایت کنند. گاهی اوقات اگه اینو خیلی محکم بگیم، مثلا ما فکر میکنیم ای پس یعنی هیچ کاری نمیشه کرد، مثلا به قول معروف پس من نمیتونم به خدا نزدیک بشم. آره دیگه، دستتون بیچکاره ای در این نظام. ایشون میگه در مرتبه دوم عین الیقین است، و آن عبارت است از مشاهده نمودن آتش، و مراد به عین الیقین در مقام معاینه نمودن مطلوب است به دیده باطن. میگه مشاهده آنچه که مطلوب است با دیده باطن، که به مراتب روشنتر است از دیده ظاهری، و آنچه مشاهده از آن شود واضح‌تر و هویداتر است. مرتبه سوم حق الیقین و آن عبارت است از مشاهده نمودن مطلوب به نحوی که واسطه نباشد میان طالب و مطلوب، بلکه طالب نبیند نفس خود را مگر رشحه ای از فیوزات مطلوب. اینجا ما سوال داریم، ما میگیم منظورتون از این رشحه چیه؟ میگیم خودت را نبینی، منظور این است که در مقابل او خودت را چیزی نبینی، یا دوباره داری میگی این همونه. وقتی به مرحله عین الیقین رسیدیم دیگه ما دوتایمون یکی شدیم، خیلی با هم فرق نمیکنه. میگه و این نمی شود مگر بعد از حصول ارتباط خاصه بین طالب و مطلوب، که آنن فآنن اشراق انوار مطلوب فیضان و سریان دارد به سوی طالب، که او را مستغرق در بهار محبت خود خواهد کرد، به حیثیتی که طالب نمی بیند و نمی جوید مگر مطلوب و رضای او را. همچنان سؤال باقیه ها، اگر شما گفتی شدت محبت پیدا می شود، علاقه پیدا می شود بین مخلوق و خالق، که این مخلوق شوق محبتی پیدا می کند، یه محبتی پیدا می کنه که دیگه خوابش نمی بره از فراق محبوب، این خیلی فرق می کنه تا بگیم دیگه دوتاییشون یکی شدن، خیلی مزاحمشون نباشه.
علم حاصل می شه علم حضوری ما تو مرحله دوم
آره، یعنی تو مرحله سوم دیگه یکی شدن است. نه دیگه، اینجا آتش شدنه، اونجا شما لمس کردی، تا اونجا دود دیدی، اینجا آتش رو گرماش رو حس کردی، ولی اونجا دیگه سوختنه. و بعد برای این یه روایتی میاره از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، که حالا روایت ما رو اصول کافی است، روایت رو میخونیم، ولی شما ببینید که آیا با اون معنایی که ما از روایات دیگه استنباط کردیم و استخراج کردیم مغایرتی پیدا میکنه یا نه. میگه اسبغ ابن نباته نقل نمود که برخاست دعله به یمانی و از آن سرور سؤال نمود و عرض کرد یا امیر المؤمنین هل رأی تربه، کافی یک صفحه 138. قال ویلک یا دعلب ما کنتو اعبد رب لم اره، من خدایی را که نبینم عبادت نمی کنم. فقال یا امیر المؤمنین فکیف رأیته، یا امیر المؤمنین چگونه خدا را دیدید؟ قال ویلک یا دعلب لم تره العیون به مشاهدت الابصار، او دیده نمی شود به مشاهده چشم ها، ولکن رأته القلوب به حقائق الایمان، قلب ها با حقیقت ایمان خدا را مشاهده می کنند. خب اینو اگر بخوایم در این سیستم مثال آتش توضیح بدیم چجوری توضیح میدیم، اگر بخوام در سیستم معارف اهل بیت توضیح بدیم چجوری توضیح میدیم، شما توضیح بدید. ولیکن رأت القلوب به حقائق الایمان، اگر بخوام تو مثال آتش توضیح بدیم باید اینجوری مثلا توضیح بده فرد، بگه من از این روایت اینجوری میفهمم که حضرت میگن اولا خدا دیدنیست ولی نه با چشم، بلکه با مشاهده قلب. یعنی چی؟ یعنی باید به وصال برسی، یعنی فکر نکن که به ابزاری تو خدا را معرفت پیدا کنی، تو باید به او حقیقته برسی. ولی تو مثال روایی بخوایم توضیح معارفی بدیم باید چجوری بگیم؟ باید بگیم نه، این معرفت برای تو بدون اینکه تو خودت اراده ای داشته باشی حاصل شده، و اون حقایق ایمانی که مشاهده به قلب است، معاینه به فطرت و باطن است، اون مشاهده خدای متعال است.
اون وجدان حقیقت فطرت، وجدان حقیقت معرفت، اون چیزیست که خدا عنایت کرده بر تو حاصل میشه. دنبال دیدن خدا با چشمت نگرد. تو مثال اول تو تا خدا نشوی خدا را نمیشناسی، تو مثال دوم تو خدا نمیشوی، تلاش بی خودی نکن، ولی اون معرفت الهی به تو داده شده است، دعیتی وجود دارد، ولی خدا به تو عنایتی کرده است. یا روایت دیگری که از امیرالمومنین هم مشهور آورده که لو کشف الغطاء مزددت یقینا، وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام میفهمن اگر در قررالحکم هست، اگر همه پرده ها کنار بره بر یقین من افزوده نمیشه. یعنی چی؟ یعنی بهترین شکل معرفتی که خدا اراده فرموده است به وجود مقدس امیرالمومنین عنایت بکند، عنایت شده است. منتها من چون علی نیستم، به گرد پای غلام علی هم نمیرسم، من اینا رو همه رو پوشاندم، بنابراین هی باید به من تذکر داده بشه. گاهی یک معجزه میبینم متذکر میشم، یه آیتی برای من آشکار میشه متذکر میشم. امیرالمومنین نیاز به آیت نداره، چون پوششی بر اون معرفتی که خدای متعال نهاد کرده وجود نداره. اون معرفت همیشه در زلال ترین شکلش برای امیرالمومنین آشکار است و وجود مقدس علی علیه السلام با اون معرفت است که خدا را عبادت میکنند. بنابراین لو کشف الغطاء، هر پرده‌ای برافتد، هر بلایی بیاید، هر نعمتی دیده شود، هر لطفی از خدا عنایت بشود، مزدد تو یقینا، علی به او ذات مقدس بیش از آنچه که شما ها فکر میکنید توجه دارد و اون ذات مقدس برایش روشن است. ما راجع به امیرالمومنین و پیغمبری سخن میگوییم که اونها هم در نظام معرفت الهی، بگید بقیه شو، اونها هم در نظام معرفت الهی نقشی ندارند جز تسلیم، جز اقرار، جز پذیرش. بحث معرفت خدا خیلی بحث لطیفی است. خب ایشون یه نکته های دیگری هم میگه که من دیگه در همین حد اکتفا میکنم. وارد بحث بسیار مهم و تقریبا خط به خطش نیاز به توجه، نظریه مرحوم میرزا مهدی اصفهانی در باب محض معرفت الله میشیم. متولد 1303 قمری، متوفی 1365 هجری قمری. تیکه قبل سوال بود؟ بله.
علم الیقین و یه با یه تعریفی حق الیقین رو هم قبول داریم، ولی به این تعریف که ما اون رو به دست نمیاریم، یه تو افزایشش نقشی نداریم.
نه، در حد یه مثالی که زدن، و الا نه مثال رواییه و نه در بحث معرفت الله درسته. ممکنه این مثال یه جای دیگه ای روشن باشه. نه دیگه، من نباید من قالب بذارم بعد بگم این روایت احتمالا تو قالب من قرار میگیره، من باید منطبقه با روایت بشم.
دلالت مثلا بر ایمونیانین داره؟
نه، دلالت بر معرفت الله بالله داره، دلالت بر معرفت فطری داره، دلالت بر این دارد که این معرفت برای کسی مثل علی بن ابی طالب زلال، روشن و آشکار است. امیرالمومنین میگه شما، به تعبیر ما، شما نیازمند این هستید که یه معجزه‌ای ببینید، یه آیه ای را ببینید، متوجه اون چه که دارید بشید.
اگه ما مثلا تو امروز یقین به دو تعبیر تعریف بکنیم که با اون 12 استدلال بیاییم به اون چیزی که داریم آشکارتر بودیم اون یکی از این پردازی یا اون چیزی که پوشاندیم رو به وسیله اون 12 استدلال
گفتیم تو جلسات قبل که تمام استدلال ها اثبات صانع میکنه، معرفت الله نمیاد، اثبات صانع. یعنی شما میگی با تمام این استدلال ها میگی احتمالا یه کسی هست، یه چیزی هست، بیش از این راهی نداره. یعنی اصلا این نظام، این ساختمون با این ساختمون رو بحث معرفت الله با هم متفاوت. یه اصلا یه بحث دیگه. خب ما مطالبی از مرحوم میرزا مهدی اصفهانی میخوانیم، ببینیم که این مطالب چقدر میتونه با روایات منطبق بشه. از چند تا منبع این بحث رو میگیم. این قسمتی که الان برای شما میخوام بخوانم از فهرست معارف القرآن نسخه مرحوم صدرزاده نرم. شما اگر خواستید بنویسید اب نداره، چون این تیکه بحث مهمیه، ما پایانش از شما میپرسیم که چقدر این میتونه منطبقه با روایات باشه، ولی اگرم همشو نتونستیم بنویسید لااقل جزئیاتیش رو داشته باشی. ولی من شمرده میخوانم که بهش توجه کنم. مرحوم میرزا مهدی اصفهانی میگوید بحث در اثبات صانع عالم و مصنوعیت عالم نیست. میگه آه تو بحث معرفت الله بحث اثبات صانع نیست. صانع یعنی چی؟ یعنی کسی که ساخته است عالم با. و مصنوعیت عالم میگه بحثی نیست، بلکه سخن در معرفت صانع است. یادتونه جلوترم از فرمایشات بعضی ها اینو گفتیم، بودیم بعضی ها معرفت خدای متعال میخوان توضیح بدن ولی اثبات صانع میکنن، اون یه چیز دیگه است. و اثبات صانع را معرفت نامیدن اصطلاحی بیش نیست. یه اصلا یه اصطلاحیه، غلطه، یه غلطه. جهت اینکه بحث باید در معرفت صانع باشد نه اثبات صانع، آن است که مصنوعیت نزد هر عاقلی بدیهی است. میگه آقا شما هر کسی عقل داشته باشه براش بدیهیه که مصنوعه. اضافه بر این که با وجود فطری بودن معرفت صانع، بحث از اثبات صانع لغو و جهالت خواهد بود. معلومه؟
یه بار دیگه تکرار از بحث.
بحث از اثبات صانع لغو و جهالت خواهد بود. و به همین جهت است که اساس دین و ادله بر معرفت صانع استوار شده نه اثبات او. اساس دین و ادله بر معرفت صانع استوار شده نه اثبات او. خدا نیاز به اثبات کردن نداره. میگه هر عاقلی و هر عاقلی بگی میگه بله دیگه این صانعی داره، همینجوری اتفاق نیفت. البته راه متنبه کردن منکر صانع و مصنوعیت خلق، راه متنبه کردن منکر صانع و مصنوعیت خلق به معروف فطری، بسا تذکر دادن او به مصنوعیت و لزوم صانع می باشد. انصافاً قشنگ بحث کرد. میگه یه نفری منکر صانع شد، شما میخوای این انکار رو از او بزودایی، میگه راهش چیه؟ میگه با تذکرات فطری مصنوعیتش رو هی به رخش بکشی تا به اون چه که داره توجه کنه. میگه دوباره سیستم اثبات خدا را ننداز، این فقر خودش رو، این بیچارگی خودش رو هی بهش تذکر بده، به او توجه کنه، اساره عقل شود. اینجا اساره با چیه؟ با چه سیه؟ اساره اینجا بالاخره با ساد سید سدنونه است. اثاره سی سه نقطه است. یه سی داشت توش ولی اثاره با سی سه نقطه است.
اثرایت
نمیاد. اثاره کردن، اثاره کردن اصطلاح به کار نبردین تا حالا؟
اصلا برای اونم به کار
نبردین.
میگه راه این است که شما یه کاری بکنی. این سیستم خیلی قشنگه ها، حالا خدا توفیق بده تو این چند روز آینده متنی میخوام بنویسم، بعد شاید برای شما هم تو کانال گذاشتیم، از راه‌های درمان ناهنجاری ها و آشفتگی های روحی به هم ریختگی های روحی استفاده از داشته های فطری فرد. چگونه شما می توانید با توجه و تذکر دادن به معرفت فطری و همه کار بودن خدا و خدایی که دستش بازه بر هر کاری قدرت داره، می توانی احساس ناکامی ها را از افراد بگیری؟ هی دنبال ساختن ساختمون جدیدی نباش که براش اثبات کنی تو می توانی. حالا از روش های بشری استفاده میکنیم، ما نه که بگیم حالا از اون روش ها استفاده، ولی این روش خودش یه میگه توجه بده. سلام بده. یه مثالش اینه. حالا این مثال از قول یه بزرگواری نقل میکنم به زبان اون. میگه میگفت یه پیرزنی مثلا نحیف و افتاده و اینا رسید به من، گفتش که فلانی این چه نظامیه، این چه خداییه، این چه عالمیه. ما یک پسر داشتیم، اون پسرمون الان به جهت فلان مسئله، حالا جزئیات شدیم، به جهت فلان مسئله الان مثلا در بنده. یه دختر داشتیم، دخترمون اینجوریه، این گرفتاری ها براش پیش آمده، خودم کمرم اینجوریه، نمیدارم چشمم اینجوریه دست. و در کنار اینا اینقدر مثلا ما پول داشتیم دادیم یکی باش کار کنه، اونم تناول کرده مثلا، الان وضع اقتصادی ما اینجور. میگفت هی گفت با من برگشتم گفتم که چه خوب شد که آج خانم شما اینو من گفتیم. اتفاقا یه نفری پیدا شده گفته من 50 میلیون تومان تقدیمتون میکنم با مثلا مایی 3 میلیون، 50 میلیون اول میدم یه خورده برین قلط بزنین، بعد 3 میلیونم ماهی بهتون میدم. فقط یکی از چشمان پسر شما رو پاسخش قاعدتاً چیه؟ چشمشو نمیدی؟ یه کلیه شده میده دیگه، تا وقتی هستی بهت ماهی 3 میلیون میده. قبول نمی کنی؟ خیلی خوب، بذار من فکر کنم، شاید یه نفری باشه 100 میلیون بده، ماهی 5 میلیون هم میده. موهای دخترت تحویل این، تمام موهاشو به تراش بش بده، با این شد که هر دفعه موهاش روش کرد دوباره به تراشی بده، نمیخوام چشمشم بگیرم و زیباییشو میگیرم. نوه داری؟ بله. یه دونه از انگشتای نوه تو بند انگشتشو گفت هی ما از اینا گفتیم، اینم بنده خدا، پایان این گفتگو به کجا منتهی میشه؟ اگه خوب مسیر رو رفته باشی، قاعدتا مخاطب شما یه خورده اشک تو چشماش داره میگرده، زبان شاکر به نعمتهای خدا میشه، احساس آرامش پیدا میکنه. قرآن شکر را در مقابل کفر، شکران نعمت را در مقابل کفران نعمت قرار داده. راه آرامش شاکر بودن است. راه آرامش تو زندگی توجه به داشته ها و عنایت های خاص خدای متعال است. این سیستم در نظام معرفتی اهل بیت علیهم السلام جواب میده، آرامش میده. ببین سرت نمیخواد کلا بذاره ها، واقعیت میگه خب بده دیگه، 50 میلیون بده، مایی این تومنم بگیر، 50 میلیون بگیر، مایی این تومنم بگیر، یه چشمشو بده دیگه، نمیده. اگر گفته میشود، میگویند حالا شما امتحان کنین، این همه چیز رو امتحان کردین، این هم روش، اگر میگویند شکر و نظام تقدیر در خانه برکت میآورد، زنان تقدیر کننده از شوهران و شوهران تقدیر کننده از زنان برکت تو زندگی میاره، یه بار امتحان کنین. یعنی به جای اینکه هر کاری انجام میده وظیفش حساب کنید، ازش تشکر کنید. من کاری ندارم وظیفش هست یا نه، تشکر کن. ببین نظام آرامش میاره یا نه. بچه ها پدر مادرشون تشکر میکنن، گاهی اوقات احترام میذارن، زبان قدردانی. امتحان کنید. ممنونم از شما که یه خورده زودتر بلند شدی، مثلا همه بعد از ظهر خواب افتاده، یه خانومی زودتر بلند شده اساس سفره چینده، تشکر کن. ببین اون چیزی که تناول میکنی بر جان شما و زندگیت برکت میاره یا نه. آقای خونه رفته با انواع سلیقه های صاف یا کجش رفته یه هدیه خریده. بعضی موقع ما یه مراجعه هایی داریم، مثلا خانوم یا آقا مثلا میگن من تا الان یادم نمیاد یکی از هدایای من استفاده کرده باشه. حالا ماها اونجوری نیستیم، ولی زبان قدردانی نمیاد، بنابراین برکتش هم نمیاد. قرآنی نگاه کنید، ما یا داریم کفران نعمت میکنیم یا شاکر نعمتیم، این وسط نیستیم. و جالبه که خدا به هر کدام از ما یه چیزایی داده که به دیگری نداده، یه توانمندی هایی داده که به او یکی نداده، یه نعمت هایی داده که به او یکی نداده. زبان قدردانی. چرا این همه روایات راجب شکر از خدای متعال و به سجده افتادن بعد از نماز هاست؟ سجده شکر روایات متعدد داره، شاید یه زمانی خوندم یادم نیست اینجا برای جمع حاضر. چرا؟ این بعد نماز ها خیلی مهمه، بعد نماز سجده شکر. سخن در اینجا بود که اگر خواستی یک منکر صانع را متوجه کنی، دوباره لازمی برایش ساختمان اثبات خدای متعال بچینی. یه سخنانی بگو با آنچه که داره توجه کنه. تا بدین طریق داریم فرمایشات مرحوم میرزا مهدی اصفهانی را در بحث معرفت الله به لا میخوانیم. تا بدین طریق حجاب‌های دل او از شناخت خدای فطری برطرف گردد. یه جمله اضافه کنم به این تذکری که عرض کردم. گاهی اوقات خب این تذکر به خانوم یا به شوهر یا به فرزند میچسبه، گاهی اوقات یه جاهایی میچسبه، اونم یه چیزیه و اونم به سلوک خانوادگیه. یعنی گاهی شما نگاه میکنید اصلا این خانواده میگه ما رسممون نیست، با بعضی از شاخه های فامیل که شما ارتباط دارین تمام ایراداتونو بهتون میگن، ولی یه بار بهتون نمیگن چقدر بالای خوبی دارین. حالا اگه دارین، یعنی کافیه که شما وارد این گروه فامیلی حالا تلگرامی بشوی، کافیه که بعد از مدت ها خودت را بسازی تا تو یکی از عروسی ها شرکت بکنی. از دم در همه بهت میگن که این کفشت به این جورابت میخوره یا نمیخوره، عینکت به این لباست میاد یا نمیاد، دیر اومدی، سه بار زنگ زدیم جواب ندادی، دوبار خونتون اومدیم تا حالا بازدید پس ندادی. ولی یه بار نمیگن که بابا دست شما درد نکنه تشریف آوردین. نمیگن. گاهی اینا سلوک خانوادگی میشه. یعنی شما ها حالا معمولا بزرگ خاندان نیستین، حالا آجاقا رو نمیدونم، آجاقا رو نمیدونم، ولی اگه بزرگ خاندان بودین یکی از کارهایی که باید بکنین اینه. بزرگ خاندان که فقط نمیشه که سپر بلا باشه که اگر دور از جون یکی اومد کار داشت مثلا بگیم من بزرگ خاندانم مزاحم بقیه نشو. بزرگ خاندان بوده یه کارهای دیگه هم داره. این سلوک ها رو باید تغییر داد. حالا اگر کسی گفت من نمیتونم، لااقل در حد خانواده خودش این کارو بکنه، از هم تشکر نمیکنی، قدردانی نمیکنی. چند روز پیش مثلا منزل ما مهمون بوده، من دیدم ساعت 12:30 شب خواهرم دولا شده داره میز خونه ما رو دستمال میکنه. من با تمام وجود شرمنده میشم ولی ممکنه به زبان نیارم. خب این لطفش قابل دیدن بود یا نبود؟ آره دیگه، لطفی بزرگتر از این میخواد بکنه؟ چه کار میخواد انجام بده؟ آقا دامادا گاهی اوقات وارد خلاصه صحنه اتاق عقد که میشن یه چیزایی میگن، حالا اب نداره، مثلا میگن باریکلا چه خوب اینا، ولی متوقفه بر همون نوبت میشه. هر بار شما دیدی این خانوم، ببین گاهی برای خودش وقت میذاره گاهی برای شما، هر موقع دیدی وقت گذاش آراستگی جدیدی داشت، باید یه تقدیر جدیدی ببینه. عروس خانوم اگه شوهرش خوب شوت میزنه بگه خیلی خوب شوت میزنی، نگو فوتبالش به من ربطی نداره. اگه دید 10 دقیقه دم در معطل شده قر نزده، از همین قر نزدنش تشکر کن. حالا یه بار قر زد، شما 100 بار میگی تو که هر دفعه میری پایین قر میزنی. این که میگم گاهی خانوادگیه، بعد شما اگه من بخوام بگم، گاهی میگم بعضی از اینا دیگه فرهنگی میشه، یعنی مدلامون اینجوری میشه. همدیگر رو به این کار تشویق کنین، ولی شما خودتون رو معطل طرف مقابلتون نکنین، راه خوبو برین، به نتیجه میرسه. یکی از چیزایی که یادتون میمونه، اونایی که خلاصه جوانترن بهتر یادشون میمونه، بزرگتران ممکن یادشون میره دفعه بعد دوباره فایلشو گوش بدن یادشون بیاد، اینه که شکر برکت میآورد، برکت تو ارتباط میاره، برکت تو تربیت فرزند میاره. بله یه پدری یه مادری ممکنه 2 جام سر بچهشون داد بزنن، بچهشون ناراحت بشه. حالا بعضی از بچه‌ها هم هستن که سنگ تموم میذارن، هر جا میرسن همون یه دونه بلندی که صحبت کردی رو تعریف میکنه برام. اب نداره، تو میخوای تو تربیت فرزندت برکت باشه، قدردان باش. جملاتو ادامه بدیم. مرحوم میرزا مهدی میگه طریق صوفیان با ابطال عقل و شرع و اختلال نظام معاد و معاش است. و اختلال نظام معاد و معاش است. یعنی صوفیا چیکار میکنن؟ و نظام معاد را هم به هم می‌ریزن. چه جوری نظام معاد را به هم می‌ریزن؟ اصلا دیگه پاداش و عقاب معنی نداره. پاداش و عقاب معنی نداره. شما 70 سال کوشیده ای که بنده خدا باشی و بعد چیزی نی دیگه، نهایتش یا میشی خود خدا یا هیچی. بعد با اون بغل دستید که هیچ زحمت رو نکشته چه فرقی میکنه؟ اونم همینه، اونم آخرش خود خدا میشه. و طریق فلاسفه در معرفت خدا، این تیکه هاشو کسی متوجه نشد بگه، یا توضیح میدیم یا میگیم خب یه جلسه اختصاصی براش میذاریم. میگه طریق فلاسفه در معرفت خدا با تصورات و تصدیقات و علم حصولی است و این طریق به اقرار خودشان عین حجاب از واقعیات است. فلاسفه خودشان، بله، طریق فلاسفه در معرفت خدا با تصورات و تصدیقات و علم حصولی است و این طریق به اقرار خودشان عین حجاب از واقعیات است. خودشان به صراحت اذعان دارند که توان کشف حقایق اشیاء را ندارند. حقیقت اشیاء، یه ما حقیقتشو که نمی‌فهمیم، زیرا روشن است که این فوق توان بشری است. بشر نمیتونه حقیقت اشیاء رو پیدا کنه. خب شما میگین همه این جسم را تجزیه کردن، مگه اینجوری به حقیقت شی پی نمیبرن؟ شیمیدان ها پاسخ بدن. آفرین، اجزای تشکیل دهنده شه، حالا جزئی ترش رو پیدا کردی، حقیقت شی نیست. طریق معرفت را تصور و تصدیق و علم حصولی میدانن یعنی چی؟ حالا با عقلی که ما تعریف میکنیم که البته نه، یعنی چی؟ یعنی تصویر میکنی، تصوری داری، کشفی میکنی، تلاش میکنی، اثبات میکنی، خدا را توضیح میدهی، تبیین میکنی، که معرفت الله نیست که. طریق صاحب شریعت، اینو اگه با رنگی ننوشتین لااقل زیرش خط بکشین، طریق صاحب شریعت با وجدان حقیقت علم است. بعضی بزرگواران یادشون از بحث علم رو، که کاشف حقایق و واقعیات است. و طریق او در معارف ربوبی، یعنی طریق شرع، طریق خاتم الانبیا و اهل بیت علیهم السلام، معرفت خدا به خداست نه به تصورات. وجدان حقیقت علم یعنی چی؟ نور علم. خب یعنی چی وجدانش؟ الان یه چیز همه بلدین، اما فقط اولشون میگه العلم یقذفه الله فی قلب، مثلا دست تو نیست. یه نکته بگم طلایی، یه نکته بگیم طلایی، اساسا تفاوت بیان در معرفت الله از طریق مکاتب بشری و مکتب اهل بیت در این است که شما در معرفت الله از طریق مکاتب بشری منیتت افزون می شود، چون تو خدا را اثبات می کنی، تو خدا را می بینی، تو به خدا نزدیک، هی خودتی. در معرفت خدای متعال از طریق الهیات الهی و مکتب اهل بیت علیهم السلام. تو هر چه نسبت به معرفت الله توجه میکنی فقط در خودت فقر میبینی، منی نمیبینی. میگه وجدان نور علم. خب نور رو کی بده؟ خدایا تو. از کجا من نور بیارم؟ تو بحث علم گفتیم همه وجوهش ظلمت بود، خود آنچه علم بهش پیدا میکنن، آن کسی که میخواهد علم پیدا کند، اون چیزی که من از اون شی میابم و میفهمم اونم تاریکه. یه نوری باید بیفته همه اینا روشن کنه. اون العلم و نوران کی میده؟ معرفت الله بالله در مکتب اهل بیت علیهم السلام هی تو را در نزد خدا کوچکتر و کوچکتر و نیازمندتر میکنن، ولی در مکتب غیر معرفت اهل بیت علیهم السلام، غیر از معارف اهل بیت علیهم السلام، هی تو فکر میکنی خب حالا من چیکار کنم؟ الان خدا را اثبات میکنم به 5 روش، تو بهتری چون تو به 10 روش اثبات میکنی، تو بهتری چون به 15 روش اثبات میکنی، تو اثبات میکنی، گویی تویی که بر اون نور میاندازی و او رو آشکار میکنی. یا من دل علی ذاتهی به ذاته، خودتی خدایا تو مرا به سوی خودت. خیلی نکته نابی. معرفت الله بالله باید چیکار کنه؟ حالا نگفتیم هنوز تو اون فهرستمون بعد از بحث توکل باید چیکار کنه؟ باید تو رو خاضع‌تر کنه، باید تو رو خاشع‌تر کنه. آنچنان که در بحث معرفت امام عصر علیه السلام گفتیم اگر بفهمی امام زمان چیکاره عالمه، تو در برابر او خاضع‌تر میشی، احساس کوچکی بیشتری میکنی. اگر یافتی که همه نظام خلقت به گوشه چشم او وابسته است، تو پیش او تواضعت بیشتر میشه. اومد خدمت وجود مقدس امام رضا علیه السلام، حدیث در عیون اخبار و رضاست، من تیکه اولشو میگم بعد حضرت یه توضیحات بیشتری میدن، خیلی حدیث جالبیه. گفت آقا من اومدم خدمتتون برای من و بچه هم دعا کنیم. امام رضا معطل نکردم بگشو کردم من برای تو دعا نمیکنم، من برای شما دعا نمیکنم. فرمودن به خدا قسم شب و روز پرونده اعمال شما نزد ما میاد. ولی اول حضرت نمیگن به خدا قسم پرونده اعمال شما رو میبینیم بعد شاید برای بعضیتون، اول حضرت میگن من برای تو دعا نمیکنم، بعد میگن به خدا قسم پرونده اعمال شما رو صبح و شام نزد ما میاد. اول حضرت تضمین میکنه که من دعاگوی شما هم، بعد میگه بابا من ریز برنامه های زندگیتم میدونم. انا غیر و محملین لمراعات کن بلا ناسین لذکر. ببین شما کسانی هستید که شما دستتون ها تو دست من بیرون میکشین، ولی من بلا ناسین لذکر کن، یاد شما رو از خاطر نمیبرم. من چیم تو این عالم که امام زمان میخواد یاد من بشه؟ تنها چیزی که من دارم که باعث میشود امام عصر علیه السلام بفرماید من از شما غفلت نمی کنم، این گوهر محبت و معرفتی است که خودشون دادن، محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. ببین وقتی شدی جزو رعایای امام زمان علیه السلام، حضرت بهت عنایت میکنه. این جلوه معرفت امام زمان منو پیش امام زمان سینه سپرتر میکنه یا پیش امام زمان خاضع‌تر میکنه؟ معرفت الله بالله، اگر حقیقت معرفت الله بالله که آنچه اهل بیت میفرمایند محقق بشود، در اوج توانمندی میگم خدایا تویی که برکت میدی. آخه من گاهی اوقات میشینم میگم خب تو فضاهای علمی میگم اینو که من نوشتم، اینجا هم که من اداره کردم، این صحبت هم که من کردم. تو بحثای خانوادگی دو تا جمله میگی، دو نفر به هم قلبشون نزدیک میشه، میگه دیگه ما بالاخره، حالا درسته ولی خدا البته هست ولی کار خودم. تو بحثای اقتصادی میگی واقعا رفته بودم یه جا یه جنسی بگیرم، بعد میگفت از همه تقریبا بعد گفت و اینا رو اعصاب ما کار کرد تو مدت که اونجا بودیم، بعد گفتش که آره مثلا این داداشم اینا که دور از جون شما آدم های بیشود، یعنی عموم اینا هم که نمیفهمن، بابام هم که حالا دست از این مغازه بر نمیداره، مادر هم که اینجوریه، خلاصه همه رو گفت. نهایتش خودش موند و خدا، ولی اسمی از خدا نبود، همش خودش بود دیگه. تو کارهای اقتصادی فکر میکنم من مبلمو دوتا کردم، من ماشینمو قشنگ‌تر کردم، این هر جا خودم شدم دور شدم. ولی وقتی همه جا خدای متعال را و فقر همه اسباب ولر را در مقابل او دیدی، احساس آرامش نمی‌کنی؟ خداست، هر کاری هم از دستش بخواد میاد، هیچ معنی نداره. معرفت الله آدم رو آرام میکنه، توجهات توحیدی زندگی های آشفته رو جمع و جور میکنه. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا. بگم چند روز دیگه، بگم چند ساعت دیگه، نمیدونم، باقی است. یه کاری بکنین این مارمزون که تموم میشه یه جور دیگه باشه زندگی. یه چند دقیقه استراحت بکنین، من بقیه فرمایشات مرحوم مرزا را خدمت شما بخوانم. صلواتی خدمت به همه اونهایی که واسطه خیر بودن تا این معارف به ما برسد و همه پدر مادرامون تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.